ما استصحاب بنابر مذهب قدما، یعنی بنابر این که از ادله باشه، مسئله اصولیه است، و الا بنابر این که از اصول عملیه باشه، چون از کلیم اختلافه که استصحاب جزء ادله است در ردیف کتاب و سنت، یا از اصول عملیه است در ردیف اصالت البراءه است. حالا این استصحاب آیا مسئله اصولیه است یا نه؟ بحرالعلوم میفرمان مطلقا مسئله اصولیه است، تفصیلی نمیده. استصحاب مسئلتون اصولیه، برای اینکه باعث استنباط احکامی میشه، این میشه مسئله اصولیه، تفصیلم نمیدن. ولی شیخ انصاری لابد مراجعه فرمودی نشون میگه نه، بنابر اینکه استصحاب از باب ادله حجت باشه، مسئله اصولیه است. و الا چند خط بعدش میفرماد و الا اگر استصحاب رو از اصول عملیه بدانیم، جزء قواعده، جزء مسائل اصولیه نی، که ایشون هم آخر سر اشاره کردن، فرمودن هازا، این اختلافات در صورتی است که استصحاب ما ذکرنا باشه، ولی مسئله اصول، یعنی استصحاب از اصول عملیه باشه، در ردیف براءت و اینها باشه. و الا اگر استصحاب بنای عقلاء حجت باشه، لا اشکاله، حتی شیخ انصاری هم قبول داره که مسئله اصولیه. بعد به این مناسبت مسئله اصولیه رو تعریف کردیم. مسئله اصولیه از شد 5 تا تعریف برای شده که ایشون بعضی از صفحه 78 گفتن، 4 تاش هم اینجا گفتن، باز یکیشو نه اونجا نه اینجا، که اون یکیشو ما از قول شیخ انصاری نقل کردیم. اون یه دونه رو اول بگیم، مسئله اصولیه اونیست که حظش مال مجتهده، نفعش مال مجتهده، عوام ازش بهره نمیبرن، البته در شبهات حکمیه با اون روز هم عرض کردیم، در شبهات موضوعیه عوام هم بهره میبرن از استصحاب. فلانی عادل بوده دیروز، پشت سرش نماز خوندم، نمیدونم امروز عادل یا نه، خب عرفم استصحاب میکنه. چرا؟ برای اینکه شبهات موضوعیه فحش نمیخواد، چون شبهات موضوعیه فحش نمیخواد اجرای اصولش، لذا عوام هم میتونن استصحاب جاری کنن. این لباس دیروز پاک بود، باش نماز میخوندم، شک دارم نجس شد یا نه، عوام استصحاب طهارت میکنن. این فرش دیروز قصبی بود، نمیشد نماز بخونیم، نمیدونیم از قصب آمده بیرون یا نه، عرف استصحاب میکنه، میگه هنوز قصبه. قرار این که میگیم استصحاب نفعش مال مجتهده در شبهات حکمیه است، چون شبهات حکمیه اجرای اصلش محتاج به فحصه، هیچ اصلی از اصول عملیه ما نمیتونیم در شبهات جاری کنیم مگر اینکه فحص بکنیم. فحص الی حد دلیه است، باید فحص بکنیم، دلیل پیدا نکنیم، اون وقت بریم سراغ اصول عملیه. خب کار عوام نی فحص بکنم، اما شبهات موضوعی فحص نمیخواد. من نمیدونم این پاکی یا نجاسه، لازمی سوال بکنی از کسی، چون فحص نمیخواد، اجرای اصولش برای عوام هم ممکنه. پس این یه تعریف خوبیه برای مسئله اصولی. ایشون نه در صفحه 78 این بسته با گفتن، نه در اینجا فرمودن، شیخ انصاری صفحه 320 فرمودن. و اما 4 تا دیگه تعریف برای مسئله اصولیه شده، ایشون اون 4 تا رو اینجا خیلی با رمز و اشاره نقل میفرمان. مسئله اصولیه اینه که انسان بحث از عرض ذاتی موضوع علم اصول بکنه. هر علمی اینجوریه، با هر علمی موضوعی داره، یه تعریفی داره. شما اگه از عرض ذاتی موضوع اون علم بحث کنی، میشه مسئله اون علم، که از کدیم رو موضوع علم نه کلمه و کلامه، عرض ذاتی چیه؟ رفع و نصب و جر. پس الفاعل و مرفوعان مسئلتون نحویه. اینجا هم همینجور موضوع علم و اصول چیه؟ رو توسعه‌ای که ایشون قائله برخلاف دیگران. موضوع علم و اصول استصحاب هم موضوع علم و اصوله. اون وقت شما اگر از این عرض ذاتی این استصحاب بحث کردی، میشه مسئلتون اصولیه. چرا؟ چون استصحاب موضوع علم و اصوله، بحث از عرض ذاتی موضوع علم و اصول میشه مسئلتون اصولیه. حجیت و دلیلیت عرض ذاتیه، پس استصحاب هم که موضوع علم و اصوله، بحث از حجیت که عرض ذاتیه موضوع علم و اصوله، میشه مسئلتون اصولیه. البته بعضی از آقایون سوالی کردن و رویشون عرض کردن، چون یه وقت آقا ما از خود موضوع بحث میکنیم، اون میشه مبادی ها، که خود مبادی هم بر دو قسمی، تصوری، تصدیقی. قرار اینه دقت داشته باشین، هر علمی یک موضوعی داره. ما اگر از خود اون موضوع بحث بکنیم، اون میشه مبادی. از عرض ذاتیش اگه بحث بکنیم، گیشون اونا رو توضیح ندادن. بحث از عرض ذاتی موضوع علم اصول میشه مسئلتون اصولیه، مثل حجیه. دلیل اگه بحث از خود استصحاب بکنیم، استصحاب ماهو، ابقاء ماکان، این میشه بحث از مبادی میشه اینا. غلط حالا اون خارج بوده از کردیم، دوباره درست تکرار بکنیم که دیگه فاصله ای نشه. پس تعریف اول برای مسئله اصولیه چی شد؟ بحث از عرض ذاتی موضوع علم اصول، اون بحث اسمش میشه مسئلتون اصولیه. و حجیت و دلیلیت همینطوره. اگه ما بحث کردیم از حجیت استصحاب، از دلیلیت استصحاب، استصحاب هم که موضوع علم اصوله رو توسعه ایشون، پس این بحث میشه مسئلتون اصولیه. پس استصحاب با این تعریف اول شد از مسائل اصولیه. بریم سراغ تعریف دوم. مسئله اصولیه اونیست که بتونه کبرای قیاس واقع بشه، بتونه در طریق استنباط احکام واقع بشه، و استصحاب میتونه این کار رو بکنه. چیکار میکنی؟ استصحاب رو، استصحاب چیه؟ کل و مشکوک البقا باقن به حال، این استصحاب دیگه. خب صلات الجمعه کانت واجبتن فی زمان الحضور و شککنا فی زمان الغیب این صغرا و کل و مشکوک البقا باقن به حال، نتیجه کلی از صلات الجمعه واجبتن. ببینید پس الان استصحاب طبق تعریف دوم هم شد مسئله اصولیه. یک لحظه طریق این که در طریق استنباط احکام واقع بشه، یک لحظه که بتوانه کبرای قیاس واقع بشه مثل این مثال. پس استصحاب با این تعریف دوم هم شد مسئلتون اصولیه. بریم سراغ تعریف سوم. گفتن استصحاب اونه که رابطه مستقیم، رابطه بلا واسطه با عمل مکلف نداره، در مقابل مسئله جزئیه. مسئله جزئیه، مسئله فقهیه، اینها رابطه مستقیم با عمل مکلف داره. آقای مکلف، این کاری که داری میکنی حرامه، این کاری که داری میکنی واجبه، این کاری که داری میکنی مستحبه. ببینی اینا مسئله فرعیه است که با رابطه مستقیم، یعنی رابطه بلا واسطه داره با عمل مکلف، ولی مسئله اصولی رابطه مستقیم نداره، رابطه بلا واسطه نداره. و این ینتهی الالعمل مع الواسطه، یه مع الواسطه اونجا میخواد به قرینه اون بلا واسطه، بعد اون ینتهی الیه مع الواسطه بذارید. استصحاب اگر چه منتهی میشه به عمل مکلف مع الواسطه، یعنی شما وقتی گفتی کل و مشکوک البقا باقن، خب استنباط کردی یه حکم کلی رو، نماز جمعه واجبه، اما این منتهی میشه به عمل مکلف. پس استصحاب رابطه مستقیم نداره، رابطه بلا واسطه نداره با عمل مکلف. و الا ینتهی الالعمل مع الواسطه، در مقابل مسئله فرعیه که اون رابطه مستقیم داره، رابطه بلا واسطه داره با فعل مکلف. تعریف چهارم که بهترین تعریفه، که ایشون هم واقعا تعجب میکنه، جای تعجب هم هست. خب ببینید لابو صفحه 320 مراجعه کردین، شیخ اعتراف میکنه با اینکه استصحاب رو قواعد فقهیه میدونه، بعد خودش اعتراف میکنه، میگه بله با استصحاب آدم میتونه مسئله اصولیه درست کنه. خب وقتی چیزی صلاحیت داشته باشه مسئله اصولیه درست بکنه، خودش به طریق اولا باید مسئله اصولیه باشه. این کیفه گفتن ایشون برای همینه واقعا کیفه تعجبه. آقای شیخ انصاری، چطور شما اعتراف میکنی که استصحاب صلاحیت داره مسئله اصولیه برای ما درست کنه، ولی خودش مسئله اصولی نیست، خودش از قواعد فقهیه است، خودش از مسائل شرعیه، اصلا نمیسازه با هم دیگه کیفه. پس هر تعریف چهارم چی شد؟ مسئله اصولیه به چیزی میگن که یصلح لاثبات مسئله اصولیه، مثل همون حجیت که عرض کردیم. این آقای مجتهد مرجع تقلید، من یک ساعت پیش ازش تقلید میکردم، آرا و افکارش هم برای من حجیت داشت، حالا بلافاصله سکته کرد، فوت شد. حالا من نمیدانم آیا اون حجیت فتوا هنوز هست که من باقی باشم به تقلیدش استصحاب میکنی؟ میگیم بله، تا یک ساعت قبل که این آقا زنده بود آرائش برای من حجیت داشت، حالا هم استصحاب میکنم حجیت آرائشو. پس استصحاب، خلاصه آقا، استصحاب رو به هر یک از تعاریفی که برای مسئولی مسئله اصولی کردن، هر جور تعریف شما برای مسائل اصولی بکنی شامل استصحاب میشه. این تا اینجا بحث گذشته. خب اینا که بحث عملی نبود، این فقط اینا صرفا بحث علمیه و الا نتیجه عملی نداره. استصحاب حجت بالاخره، ما باید به استصحاب عمل بکنیم. حالا میخواد مسئله اصولیه باشه، میخواد قاعده فقهیه باشه، میخواد مسئله فرعیه باشه، کیفکان ببینیم حالا هر چی که هست، حالا از نظر علمی هر چی که میخواد بشه، کیفکان ما از تعریفی که برای استصحاب کردیم دو چیز میفهمیم. ما روز اول گفتیم استصحاب چیه؟ ابقاء ماکان. از شیخ یاد گرفتیم ابقاء ماکان یعنی یه چیزی که کان سابقا مشکوک بشه لاحقا، اینو ابقائش بکن، به این میگن استصحاب. میگه ما از این تعریف دو چیز میفهمیم. یکی این که در استصحاب یقین ثابت شرطه، ابقاء ماکان، یه چیزی باید تکمنه تحققه تا بعد ما شک بکنیم. ابقاء ماکان ازش دو تا شرط در میاد. پس معلوم میشه اگر ما هر جا بخوایم استصحاب کنیم، یک یقین ثابت میخوان و یک شک لاحق. آیا اونی که قبلا بود حالا شک داریم در بقایش هست یا نیست، با استصحاب این کار رو میکنیم. وقت اینجا در واقع میشه گفت یه تعریض یه به شیخ انصاری. شیخ انصاری آقا صفحه 321 رو ظاهرن الخامس اونجا رو نگاه کنیم. شیخ انصاری میفرماد الخامس یتقدم الاستصحاب به امرین. قمام استصحاب به دو چیزه، یکی یقین سابق، یکی شک لاحق. بعدم یه چیزی دیگه هم اضافه میکنه، میگه این یقین سابق و شک لاحق هم باید فعلی باشه. یعنی در اون الخامس شیخ انصاری سه تا شرط برای استصحاب میکنه: یک یقین سابق، دو شک لاحق، سه هر کدوم اینا باید فعلی باشه. یعنی باید یقین کنی، باید شک کنی، نه اینکه اگر یقین بکنی، اگر به درد نمیخوره. پس نتیجتاً شیخ انصاری در اونجا ابتداءً استصحاب رو میگه قوامش به دو چیزه، بعدم یه چیزی اضافه میکنه، میفرماد باید اون یقین شک فعلی باشه. ایشون میگه نمیخواد دیگه آقای شیخ اینا رو بگید شما. خب وقتی شما روز اول گفتی ابقاء ماکان، خب خودش ماکان معلوم میشه یعنی یقین ثابت، ابقاء یعنی شک لاحق. این تعریض وا از کدام نداره ایشون، ولی از تو عبارت میشه تعریض در آورد. آقای شیخ انصاری، شما که روز اول فرمودید ابقاء ماکان استصحاب صفحه 318، دیگه لزومی نداشت صفحه 321 بیای بگی قوام استصحاب به دو چیزه، یقین ثابت، شک لاحق. با همون ابقاء ماکان این دوتا فهمیده میشد. پس ما دیگه این حرفا رو نمیزنیم که یشترت و فل استصحاب یقین و سابق از شک و لاحق، چون با همون تعریف این دوتا رو گفتیم. خب سومی رو چرا نمیگی؟ اونم در تنبیه اول میگی. اولین تنبیهی که ما شروع میکنیم انشاءالله چند روز دیگه، الاول اون یقین و شک باید فعلی باشه. یقین و شک تعلیقی به درد نمیخوره. اگر من شک میکردم چطور؟ اگر فایده نداره، باید شک کنی، باید یقین کنی بالفعل تا استصحاب جاری بشه. پس سه تا مطلب و دو تاشو که نمیخواد از همون ابقاء ماکان میفهمیم، یکی دیگه‌ش هم انشاءالله در تنبیه اول میگیم جاش اینجانی. حالا ایشون همینی میخوان بگن، میگن و کیفکان، حالا استصحاب هر چی میخواد باشه، از نظر عملی که فرقی نمیکنه. این یه بحث علمی بود، حالا مسئله اصولی باشه یا چیزی دیگه باشه. قد زهر مما ذکرنا فی تعریف الاستصحاب زهر اعتبار و امرین فی مورده. ما در مورد استصحاب دو چیز پس میخوان، یعنی از اون ابقاء ماکان دو مطلب برای ما روشن میشه: یک القطع به ثبوت شیء سابقا و شک فی بقائه لاحقا. پس ما در استصحاب دو چیز اکنون تعریض از همینجا دریدا، یعنی آقای شیخ دیگه لازم نبود شما دوباره بگی قوام استصحاب به دو چیزه، اون دو چیز رو ما از ابقاء ماکان میفهمیم. خب حالا بهشون میفرمان این شک در بقایی که ما لازم داریم در استصحاب، این شک در بقا در صورتی است که قضیه متیقن و مشکوکه ما متحد باشه، و الا اگه قضیه متیقنه و مشکوکه متحد نباشه، کی استصحاب شک در بقا صدق میکنه؟ اون موقعی که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متحد باشن موضوعن و محمولن، و الا اگر متحد نبودن شک در بقا تصور نمیشه. یکی دو تا مثال بزنی، مثلا مولا به شما گفته صوم یوم الخمیس، روز پنجشنبه روزه بگیرید، و شما میگی من شک دارم جمعه واجب یا نه، به این شک در بقا نمیگم. چرا؟ مگه موضوع دو تاست؟ موضوع وجوب صوم پنجشنبه بود که شما روزه گرفتی، شما میگی من شک دارم جمعه واجب یا نه، به این شک در بقا نمیگم. شک در بقا اونجاست که موضوعا و محمولا یه چیزی باشه. یا مثلا زید دیروز حی بود و سالم بود، هم زنده بود هم بیمار نبود و سالم بود، چه میتونی شما استصحاب کنی؟ امروز شک کردم زید حیه یا نه. خب موضوع محمول یکیه، بگو دیروز زید حی بوده امروز هم حیه. خب در دومیش، حالا میدونم حیه نمیدونم بیمار شده یا نه، بگو دیروز سالم بوده امروز هم. ببینی اینجا جای استصحابه. اگه من شک کردم در حیات امر، به اینجا استصحاب نمیگم، زید یقین داشتم به حیاتش، امروز شک دارم در حیات امر، به این استصحاب نمیگم، شک در بقا نمیگم. شک در بقا کجاست؟ اونجاییست که موضوع و محمول متحد باشه. قضیه متیقنه ما چی بود؟ زید حی سالم بود، این قضیه متیقنه ما. قضیه مشکوکمون چیه؟ زید حی، نمیدونیم زید حیه یا نه، اگه حیه نمیدونیم سالمه یا نه. ببینید قضیه متیقنمون زید بود موضوعش، حکمش هم حیات، مشکوکمون چیه؟ زید، حکمش همون حیات. پس اگر قضیه متیقنه و مشکوک متحد باشه شک تصور میشه، و الا اگر قضیه متیقنه و مشکوک موضوعن و محمولن با هم فرق داشت اصلا شک در بقا تصور نمیشه تا نوبت به استصحاب برسه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد ولا یکاد یکون شک فی البقا. خب این شک در بقایی که ما در استصحاب میخوان نشاید محقق بشه الا مع اتحاد قضیه المشکوکه و المتیقنه به حسب الموضوع و المحمول. ببینید زید موضوع بود، محمولش سلامت بود. خب اگر شما این زیدی که موضوع بود محمولش هم سلامت بود، امروز در حیات زید شک کردی میتونی استصحاب کنی، حیات رو میدونی در سلامت شک کردی میتونی استصحاب کنی، اما اگه در حیات امر شک کردی، به این شک در بقا نمیگم، در سلامت امر شک کردی، به این شک در بقا نمیگم. ما در استصحاب شک در بقا میخوان و نشاید لا یکاد یکون شک فی البقا، خیلی عبارت مفصله، نشاید که یتحقق شک فی البقا، شک در بقا نشاید محقق بشه مگر با اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه به حسب الموضوع و المحمول. خب پس نتیجه چی شد آقا؟ ما در استصحاب یقین ثابت میخوان، شک در بقا میخوان، و شک در بقا هم کجا متصوره؟ اونجایی که قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعن و محمولن متحد باشن، و الا اگر موضوعن و معمولن مختلف بودن اصلا شک در بقا صدق نمی کنه تا نوبت به استصحاب برسه. پس در هر استصحابی باید قضیه متیقنه و مشکوکه اتحاد داشته باشه. در موضوعات خارجی این شرط هست، تمام موضوعات خارجی رو در نظر بگیریم، این شرط وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه محققه. زید دیروز عادل بود، من پشت سرش نماز خوندم، امروز همون زید رو در عدالت شک دارم، قضیه متیقنه و مشکوکه متحده. این آب کر بود، یه قاشق روش برداشتم، شک میکنم از کریت افتاد یا نه، استصحاب کن کریت رو. همین آب کر بود، همین آب و یه قاشق برداشتی شک میکنی، استصحاب کریت بکن. این فرش دیروز نجس بود، حالا شک دارم همین فرش نجسه یا نه، خلاصه تمام موضوعات خارجیه این شرط درش فراهمه. استصحاب در موضوعات خارجیه شرط درش فراهمه. شیخ انصاری آقا ما الان کجاییم؟ ما صفحه 321 رسائلی، الخامسی که گفتم، ما الان آخر صفحه 321 یک دفعه بری صفحه 401 آخر صفحه 401 اینا رو آقایون بنویسن، یا جایی ننوشتم برای آقایون دارم میگم. من وقتی ایشون یه فعل جمله میگه یادم میفته که ایشون چی میخواد رد بکنه، چون گاهی من رسائل یا سه چهارشو میگم از این جهت حرفای بعدی رو هم یادم میمونه. غرض ایشون میگه فعل جمله، ایشون میگه در موضوعات خارجیه فعل جمله این وحدت هست. اما شیخ چی میفرماد؟ شیخ میفرماد موضوعات خارجیه به اصله ها، به اصله ها یعنی به تمام ها. صفحه 401 اون اواخر صفحه ببینید، شیخ میفرماد استصحاب در موضوعات خارجیه جاریه به اصله ها. اون وقتی یه ماده نقض به شیخ هست، ایشون برای اینکه اون نقضه بهش وارد نباشه میگه فعل جمله. فقط ایشون دقت، ایشون کلمه کلمه حرفاش آقا دقت داره با، یعنی کل رسائل ایشون در نظرشونه. وقت میشینن سر کفایه، هر جایی که با شیخ اختلاف دارن با یه کلمه اشاره میکنن. ببینید ایشون میفرماد حالا که بنا شد ما قضیه متیقن و مشکوک لازم داشته باشیم، هازا یعنی اتحاد، این اتحاد قضیه مشکوکه و متغیر، لا غبار علیه یعنی لا اشکال فی، اشکالی در اون نیست در موضوعات خارجیه فل جمله. این فل جمله در مقابل به اصرها. شیخ انصاری توجه نکرده یه ماده نقض هم ما داریم، نباید دادن بگه به اصرها تمام موضوعات خارجیه استصحاب در اختیاریه. ایشون توجه به اون یه ماده افتراق داشته، لذا گفته فل جمله که اون اشکاله به شیخ نشه که آقا این یه ذره چی میفرمایی با اینکه موضوع خارجیت استصحاب در اختیاری نیست. حالا اون مثالش من عرض میکنم، ایشون که مثالی نزدن. ببینید آقا فرض بکنی خیلی اینجوری هست، مخصوصا رفقایی که قد سنشون بالاتره، 20 سال پیش 25 سال پیش با یه آقایی مثلا هم مباحثه بودن و این آقا اون موقع که تو حوزه بوده کاملا مشغول بوده، چند تا درس میگفته، اجتهادش مسلم بوده، شب و روز مشغول کار بود. حالا 25 سال 30 سال رفته گوشی روستایی شده به خدمت امام جمعه اونجا یا امام جماعت اونجا، حالا من شک میکنم آیا اون اجتهادش باقیه یا نه، چون نمیتونی استصحاب کنی. 25 سال پیش این آقا تو حوزه بود، چند تا بحث داشت، همه قبول داشتن اجتهادشو، الان 30 سال از حوزه فاصله گرفته، مثلا این نمیشه اجتهادش باشه. لذا به خدمت شیخ انصاری نقل میکنم، ایشون یه تعطیلیایی که پیش میمده، روزی که میمده مثل تعطیلیایی که ما داشتیم، روز اول که اومده شیخ میفرمه حس میکنم بی سواد شدم، سر دست میگفتن مکرر، حس میکنم بی سواد شدم، برای اینکه چند روز فاصله شده، با اینکه اون چند روز هم همش مشغول بوده، خود این هم بحث بودن یه مطلبی دیگر. علی کل حال خب ببینید موضوع خارجیه، این آقای زید 30 سال پیش دارای مقام اجتهاد بوده و الان 30 سال از حوزه فاصله گرفته، اون داستان سعید العلماء همین طور دیگه، چون به شیخ انصاری بعد صاحب جواهر گفتن آقا رساله بده، گفت نه، یه آقای سعید العلمایی هست تو مازندران ایران، اون موقع که من با ایشون هم مباحثه بودم ایشون اعلم از من بود، برید از او رساله بخواید ببینیم با زمان ما چقدر فرق داره. میان سراغ سعید العلماء، میگه آقا به شیخ سلام برسید، میگه آقا من 30 سال پیش اونجوری بود، از شما هم اعلم بودم، ولی الان من 30 سال متارکم، شما شب و روز مشغول درس و بحثید، غرض شما رساله بدین من بگم زن و بچه‌م مقلد شما بشن. خلاصه این برای همینه، برای اینکه اگر فاصله از حوزه انسان گرفت، مشغولی کاری شد، حالا یا کار امام جماعتی یا کارهای ریاستی دولتی فرقی نمی‌کنه، فاصله گرفتن از حوزه، فاصله گرفتن از دست و بق نمیگذاره انسان اون استصحاب بکنه. خب ببینید موضوع اون خارجی ولی استصحاب در جاری فل جمله. پس ببینید قضایه یعنی امور خارجیه غیر از این یکی دو تا مثال، بازم هم یکی دو تا مثال دیگه، غیر از این یکی دو تا مثال که ماده نقضه در تمام موضوعات خارجیه این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست. در این مثالی که ما زدیم وحدت نداره، قضیه متیقنمون 30 سال پیشه که این آقا حسابی مشغول بود، قضیه مشکوکمون چیه؟ یه آقایست که 30 سال رفته امام جماعته، یه دهی شده، حالا با توی شهری باشه میگیم اونجا مشغول بوده، دسته توی دهی امام جماعت شده، اینجا قضیه متیقنه شما اجتهاد زید بوده در 30 سال پیش. قضیه مشکوکه شما غیر از اون قضیه متیقن است، اینجا جای استصحاب نیست. پس حرف ایشون خوبه که یک ماده هم نقض نداشته باشه غیر از یکی دو تا مثال در تمام موضوعات خارجیه، این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست و جای استصحاب هست. لذا ایشون میفرماد هازا، این اتحاد قضیه‌ای که ما میخواییم بین متیقن و مشکوک در موضوعات خارجیه به اصرها نیست، غیر از یکی دو تا مثال فل جمله اینجوریه. اما احکام با این شرطی که ما کردیم در احکام نمیشه استصحاب جاری کرد. به عصره ها یعنی به عصر موضوعات، به تمامه ها. بله دیگه، خب حالا اون جوابشو فعلا نه، در موضوعات که اینجوری نیست، در احکام این حرف شما میخونیم الان. گفت کی میگین آقا 30 سال پیش مجتهد بود الان مجتهده؟ گفتم چه حرفی نمیزنه، وحدت نداره اونجا. عرفی هم آخه عرف مسامحه میکنه، نه اینقدر. این آقا اگه پارسال رفته بود از حوزه بیرون، رفته بود امام جماعت یه جایی شده بود، امام جماعت یه جایی شده بود، خب بعد عرف میگه بابا این یه ساله چی دینی هنوز مطالب تو ذهنشه. من 30 سال پیش من مثال زدم، هیچ عرفی این حرفو نمیزنه. چون این آقا 30 سال پیش تو حوزه، 40 سال پیش مجتهد بوده، حالا هم که رفته توی روستایی شده امام جماعت چند نفر روستایی، بازم بگیم مجتهده. عرف مسامحه میکنه دیگه، نه اینقدر. علی کل حال آقا موضوعات خارجیه این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه درش هست، پس استصحاب درش جاریه. رو این حساب در احکام نمیشه استصحاب جاری کرد. این حرف شما به درد احکام میخوره فعلا. در احکام این مطلب نیست، ما در احکام نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ برای اینکه قضیه متیقنه و مشکوکه اتحاد نداره، پس ما هیچ یک از احکام شرعیه رو نمیتوانیم استصحاب کنیم. چرا؟ اول بدونید آقا حکم موضوع که لابد میدونید نسبتشون علت و معلوله، یعنی هر موضوعی علت و حکم معلوله همه جا، حالا یا علت واقعی یا علت ظاهری. حکم معلوله، موضوع علته. حالا مثال بزنیم، الان یه ظرف شراب اینجاست، این موضوع بلا فاصله حرمت دنبالشه. میبینید تا موضوع محققه، تا این ظرف شراب اینجا حاضر میشه یحرم میاد کنارش. حالا اگه این شراب تبدیل به سرکه شد، یحرم فرار میکنه میره. میبینید علت و معلوله، یعنی تا موقعی که شراب موضوع هست، این علت هست برای حدوث یحرم، حکم میشه معلول این علت. تا این موضوع عوض میشه، استحاله میشه خمر به خل، شراب سرکه میشه، تا این موضوع عوض میشه، لذا اون حکم حرمت هم از بین میره. پس این مسلمه که حکم و موضوع نسبتشون علت و معلوله. و اینم که همه میدونیم علت و معلول از هم استحاله داره انفکاکشون. محاله طلوع شمس باشه اما نهار نشه، این امکان نداره. علت و معلول مستحیل الانفکاکه، نمیشه موضوع باشه طلوع شمس و حکمش و لازمش که اون وجود نهاره نباشه. پس این دوتا مطلب روشن بشه، هر حکم و موضوعی نسبتشون علت و معلوله، یعنی موضوع علت حکمه و اون حکم میشه معلول. و ما اینم میدونیم که علت و معلول استحاله انفکاک دارن، نمیشه معلول باقی باشه اما حکم نباشه، چون علت باشه معلول نباشه، یا معلول باشه علت نباشه. خب ایشون میگه که در ذهنتون آمد، بیایم سراغ مطلب. ما گفتیم در استصحاب چه شرطیه؟ شرط استصحاب اینه قضیه متیقن و مشکوک متحد باشه. رو این حساب در احکام ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. آبی داشتیم که متغیر به نجس بوده، میدونید روایات داریم، الماء المتغیر به نجس، حالا طعمش، لونش، ریحش فرقی نمیکنه. آبی که با نجس، مثلا آبی با خون تماس گرفته، این آبم شده قرمز. خب طبق روایات این آب نجسه. ماء المتغیر به دم نجسون. این چند روز گذشت این تغییرش از بین رفت. زال تغییره به نفسه، یه وقت کور بهش میبندین رنگش عوض میشه، اون پاکه. نه، زال تغییره من قبل نفسه. یه 4-5 روز گذشت، من علاجی هم درش نکردم، از زائل تغییره به نفسه شک میکنم. خب حکم شرعیش چی بود تا دیروز؟ نجاست بود. موضوع چی بود؟ آب متغیر. این آب متغیر موضوع حکمش چی بود دیروز؟ نجاست. این موضوع عوض شده، تغییر از بین رفته. حالا ما شک میکنیم که آیا این تغییر رفته، حکمش هم رفته یا نرفته. اینجا ما نمیتونیم استصحاب کنیم. حالا فعلا اشکال داریم میگیم تا جواب، ما نمیتونیم اشکال استصحاب کنیم. چرا؟ قضیه متیقنمون چی بوده؟ آب متغیر. قضیه مشکوکمون چیه؟ آبی که داره تغییر رو. پس رو اون حسابی که ما در قضایا در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه میخوان، در اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ چون احتمال داره اون تغییر دخیل در نجاست بوده، احتمالش که ها. لذا استرابادی میگه پاک این آب. استرابادی میخونیم انشاءالله صفحه 327. ایشون یعنی شیخ انصاری، معذرت میخوام، من همش تو رسائل تو ذهنمه، تو رسائل صفحه 327 شیخ انصاری نقل میکنه رأی استرابادی رو. استرابادی طعنم میزنه به اصولی، میگه از غلطکاری‌های اصولیینه این آبی که زال تغییر رو میگن نجسه. آب متغیر نجسه، این که متغیر نیست. غرض آقایون اخبارگی استصحاب در اینجا رو قبول ندارن، از کدام توهینم میکنه، میگه از غلطکاری‌های اصولیینه که این آبی که دیروز نجس بوده به خاطر تغییر، امروز هم که تغییرش رفته استصحاب نجاست میکنن. نخه درست نی، لسان روایات ما چیه؟ الماء المتغیر نجسون. آب دیرو متغیر بود، خب بله نجسون. امروز که موضوع نی، حکمش هم از بین میره. علی کل حال ایشون میفرماد در اینجا الان همینطوری دیگه، احتمال داره این حرف آقای استرابادی. از کدیم بعدن جواب میدیم، ما فعلا داریم تصدیق میکنیم، بعدن جواب میدیم. ما الان احتمالشو میدیم که این تغییر دخیل در نجاست بوده و الان رفته، پس دیگه حکمش هم که نجاست رفته. خب ببینید، ما الان که این تغییر را شک در حکم میکنیم. چرا شک در حکم میکنیم؟ برای اینکه شک در موضوع کردیم. علت و معلول یادتون نره، علت و معلول به هم سرایت میکنن. این آب تا دیروز که متغیر بود به خون، نجسون یقینا، امروز تغییرش رفته، من شک میکنم در نجاست، یعنی در حکم. چرا شک کردم در حکم؟ برای اینکه شک در موضوع کردم. چرا شک در موضوع کردی؟ برای که تغییرش عوض شده. چون اگه عوض نمی‌شد که من شک نمی‌کردم. اگر این آب امروز هم مثل دیروز بود، موضوع همون موضوع بود، که شک نمی‌کردم. پس چرا من شک در حکم دارم؟ به خاطر شک در موضوع. چرا موضوع رو شک دارم؟ به خاطر عوض شدن بعضی از چیزا که احتمال داره دخیل بوده در اون حکم و اون چیز نیست، پس حکمش هم رفته. یا مثلا نماز جمعه رو مثال بزنیم، نماز جمعه در زمان حضور حکمش چی بوده؟ وجوب. خب وجوب حکم، نماز جمعه در زمان حضور موضوع. امروز چی؟ نمیتونم استصحاب کنم، چون اون حضور شاید دخالت داشته. احتمالشه که میریم که اون زمان حضور دخیل بوده در اون وجوب. الان زمان حضور نی، زمان خب مثال خیلی میشه زد، تمام احکام شرعی از کار افتاد. یعنی ما فقط استصحابمون منحصر میشه به موضوعات خارجیه، اما احکام شرعیه استصحاب درش جاری نیست. چرا؟ اگه شک در یه حکم شرعی کردی نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ برای اینکه چرا شک در حکم کردی؟ به خاطر اینکه شک در موضوع کردی. چرا من شک در موضوع کردم؟ برای اینکه بعضی از چیزا عوض شده که احتمال میدم او دخیل بوده در حکم. در اون مثال حضور رو دخیل احتمال میدم دخیل در حکم بوده. در اون مثال تغییر رو احتمال میدم دخیل در این حکم بوده. پس رو این حساب آقا استصحاب در احکام شرعی لا یمکن. یعنی اگر شما در یک حکم شرعی مثل نجاست اون آبی که زال تغییر رو، مثل وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، اگه شما شک کردین نمیتونی استصحاب رو بکنی. چرا؟ برای اینکه موضوع عوض شده. چون آدم شک در حکم بکنه، حکم معلوله، سرایت میکنه به موضوع، موضوع هم میشه مشکوک. حالا چرا در موضوع من شک دارم؟ برای اینکه یه کم و زیادایی شده، احتمال میدم اون کم و زیادها دخیل بوده در حکم و الان عوض شده، پس استصحاب نمیشه کرد. خلاصه آقا فقط موضوعات خارجی است که قضیه متیقن و مشکوکش متحده. زید دیروز زنده بود، امروز نمیدونم زید زنده است یا نه، استصحاب کن، هیچی عوض نشده. اما این آب دیروز نجس بود، امروز تغییرش رفته، شک میکنم، قضیه متیقنه آب متغیر بوده، قضیه مشکوکه آب زال تغیرست، موضوع عوض شده به سبب تغییر، پس نتیجتا متیقنه غیر مشکوکه، استصحاب جاری نمیشه. و اما احکام شرعیه، پس ببینید موضوعات خارجی لا اشکال در جریان استصحابش، برای اینکه اون قضیه وحدت محفوظه. و اما احکام شرعیه، حالا فرق نمیکنه شرعیه‌ای که مدرکش عقل باشه یا شرعیه‌ای که مدرکش نقل باشه، چون این حکم شرعی گاهی مدرکش عقله، مثلا وجوب رد امانت، خب این انت تعد الامانات الی اهلها، این الان آیه قرآن میگه امانت رو به اهلش بدی، اما این شرعیه است که مدرکش عقله، عقل میگه رد امانت واجبه و شارع هم فرموده بله انت تعد الامانات الی اهلها، میخواد این باشه که مدرکش عقله، یعنی حکم شرعی که مدرکش عقله، این میشه از احکام شرعیه غیر مستقله. با انشالله درس شنبه مونه میرسیم، یه وقت احکام شرعیه مستقله، یه وقت عقلیه مستقله، یه وقت شرعیه غیر مستقله، یه وقت عقلیه غیر مستقله. قرار این مدرکها العقل یعنی شرعیه غیر مستقله، اگه بخواید معنا کنی خوبا، مدرک اون حکم شرعی عقله یعنی شرعیه غیر مستقل، عقل یه حکمی کرده گفته رد امانت واجبه، شارع هم تو قرآن فرموده انت تعد الامانات الی اهلها، پس الان انت تعد الامانات الی اهلها حکم شرعیه، اما شرعی که غیر مستقله، شرعی است که مدرکش عقله، یا نه شرعی که مدرکش نقله، مثل همون وجوب جمعه که من مثال زدم، مثل همون تغییر آبی که مثال زدم، خلاصه احکام شرعیه یا شرعیه، میخوان اصلا عبارت اینجوری کنیم، سوا اون کان شرعیه غیر مستقله او شرعیه مستقله، اصلا عبارت رو میتونید عوض کنید، یعنی به جای مدرکها العقل میشه شرعیه غیر مستقله، یا نقل یعنی شرعیه مستقله. ببینید وجوب رد امانت حکم شرعیه، نجاست اون آب هم حکم شرعیه، اما اون حکم شرعیه غیر مستقله، یعنی اول عقل گفته رد امانت واجبه، همین دین ما هم نیومده بود که بگه انت تعد الامانات الی اهلها، وجوب رد ودیعه حکم عقلیه، شرع هم تبعیت کرده، پس این وجوب رد امانت که ما میگیم حکم شرعیه، شرعیه غیر مستقله، یعنی شرعیه است که اولا عقل گفته مستقلا، شارع هم تبعیت کرده. اون نقل یعنی شرعی مستقل، مثل اون وجوب نماز جمعه، مثل اون نجاستی که عرض کردم راجع به اون آب متغیر. احکام شرعیه یشکل حصوله، حصول چی؟ اتحاد، ضمیر فراموش نشه، حصوله. ما در احکام شرعیه مشکل داریم، نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، یشکل حصول اتحاد فیها، در احکام شرعیه ما نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ لأنه لا یکاد یشک فی بقاء الحکم الا من جهت شک فی بقاء موضوع. ببینید علت و معلول از تو عبارت دارید، امکان نداره شما در یه حکمی شک بکنی ولی از جهت شک در موضوع، یعنی اگر شما در یه موضوعی شک کردی حتما حتما در حکم شک میکنی، امکان نداره، چون اینا علت و معلول هم نشاید که شک در بقای حکم انسان بکنه مگر اینکه شک در بقای موضوع، یعنی نمیشه موضوع مقتوع البقا باشه حکمش مشکوک باشه، امکان نداره. چرا نمیشه؟ علت و معلول هم ببینی، شک در حکم نشاید الا از جهت شک در بقای موضوع، یعنی شما کی شک در حکم میکنی؟ اون موقع که شک در موضوع بکنی، اگه شک در موضوع کنی شک در حکم میکنی، و الا اگه شک در موضوع نکنی موضوع مقتوع البقا باشه شک در حکم نمیکنی. اون قانون علت و معلول از اینجا در بیاری، نشاید که من شک بکنم در بقای حکمی مگر از ناحیه شک در بقای موضوع اون حکم. حالا چرا شک در بقای موضوع میکنی؟ به سبب تغییر بعض ما هو علیه مما، عنایت بفرمایید، این ما یعنی اوصاف و قیود، معناش مؤنثه، با ما یعنی اوصاف و قیود، هو برمیگرده به موضوع، علیه بر میگرده به ما، ولو ما معناش مؤنثه، علیه ها میشه گفت ولی علیه آورده به اعتبار لفظ، پس خوبه بر میگرده به موضوع، علیه ضمیرش بر میگرده به ما که اون ما رو ما تغییر و اوصاف معنا کردیم. مما این من بیانیه است، مما این من بیان اون ماست. ببینید حالا میخوام عبارت معنا کنیم، ایشون میفرماد چرا شما شک در حکم میکنید؟ برای شک در موضوع. چرا شک در موضوع میکنم؟ به سبب این که تغییر پیدا کرده بعضی اون چیزایی که من گفتم اوصاف و غیور، بعضی از اون چیزایی که موضوع بر او بود، آب ما بر چی بود؟ بر تغییر. ببینین اون ما الان با اون تغییر خوب تطبیق میکنه. چرا من شک در بقای موضوع دارم؟ یعنی چرا شک دارم این آب همون آب یا نه؟ برای اینکه تغییر پیدا کرده، بعضی از چیزا که همون رنگش عوض شده، بعضی از اون چیزایی که این موضوع یعنی این آب بر او بود، اون چیزا کدومه؟ من محتملا من بیانیه سا، اون چیزا کدومه؟ از اون چیزاییست که احتملا دخلهو فیه تل موضوع، یعنی چه اون تغییر یعنی اون رنگ عوض شدن احتمال داره دخیل باشه اون چیز، زمیر این دخلی هم با اون چیز برمیگرده با، که یعنی بعضی از اوصاف عوض شده، آبی که دیرو رنگش قرمز بود اوصافش عوض شده و حال اون که احتمال داره دخلهو، دخل همون چیزا، این زمیره همه به اون ما برمیگرده، مای اولی من ما احتمال میدیم دخل اون چیز را در اون موضوع حدوثاً او بقاءاً، ما احتمالشو میدیم که این تغییر یا حدوثاً دخیل باشه در اون حکم و موضوع یا بقاءاً دخیل باشه. آقای استرابادی میگه بقاءاً دخیله، یعنی تغییر بقاءاً دخالت داره در نجاست، لذا میگه اگه تغییر رفت نجاست هم میره، ولی ما میگیم چی؟ حدوثاً دخیله. ما میگیم چی؟ ما میگیم این تغییر حدوثش دخیله، یعنی همین که این آب متغیر شد شد نجس دیگه، بقایش هم نداشت نداشت، این حدوثن و بقایان دقت کنید. اصلا میخوام یه خود جنبه علمی تری بهش بدیم، آقا این حدوثن و بقایان خیلی توش حرف داره. ببینید آقا اختلافه که اون تغییر آب جهت تقییدیه است یا جهت تعلیلیه. آقای استرابادی میگه جهت تقییدیه است. چرا؟ الماء المتغیر نجسون. ببینیم میگه تغییر جهت تقییدیه است، یعنی آب مقیده به تغییر، ما تغییر نداریم اینجا. ما میگیم چی؟ میگیم جهت تعلیلیه است، یعنی این تغییر علت حدوث نجاسته، این آب نجس کرد خودش هم رفت بره، این علت شد برای نجاست آب. به عبارت اخرى آقای استرابادی میگه چی؟ میگه اون آب با وصف تغییر حکمش نجسه. میبینین جهت تقییدیه، الماء المتغیر. ما میگیم نه، این آب نجسه، این آب بیرو نجس شد، این آب چی نه سبب نجاست شد، اون تغییرش بره، تغییر آب موجوده. پس ببینید او تغییر رو حمل بر جهت تقییدیه میکنه، میگه به قید نجاست نجس قید می پس پاکه. ما میگیم جهت تعلیلیه است، او علت حدوث نجاست این شد، حالا که نجاست اینو نجس کرد دیگه تموم شد، این آب شد نجس ولو تغییرش هم از بین بره. بعد نیست یه مسئله شرعی هم اینجا بگیم، من یکی از ایرادایی که آقا به اصولمون دارم اینه، واقعا اگه اصول ما این کتابای جدید حتی مال مدرسه یا چه برسه به دانشگاه، اینا خب وقتی یه حرفی میزنن یه تئوری مثلا میدن کنارش یه آزمایش میذارن، آزمایشگاه میبرن، تو خود کتاب یه سوالات میذارن، این کار تو اصول ما اگر میشد آقا رفقا زودتر مجتهد میشدن، مثل ما 40 سال لازم نبود تو حوزه باشن تازه مجتهد هم نشده باشیم. علی کل حال مسئلهتون شرعیه، الان در این زمانای ما که میبینید خیلی مسجد میوسته تو خیابونا، من هم تهرانش سراغ دارم هم اینجا، خب آیا این مسجد ما تو ماشین داریم میریم میبینیم یه سگی اونجا خوابیده عجلکم الله، یا یه بچه‌ای داره قائط میکنه، آیا این دو سال پیش که مسجد بود من باید پیاده بشم اون سگ رو از اونجا رد بکنم، اون نجاست رو تطهیر بکنم، تنجیسش حرام بود تطهیرش واجب بود، الان افتاده تو خیابون مثلا شارع عمومی، خب در اینجا چیکار کنیم؟ اینجا همین مسئله پیش میاد. اگر بگیم مسجدیه جهت تقییدیه و بله اینجا عیبی نداره، به شما مربوطی نی. نجس هم کردن پاک کردن، چرا؟ چون مسجد نجس کردنش حرامه، جهت تقییدیه است اون عنوان مسجدیه. ولی بعضی از آقایون که رساله هاشون هم هست اینا میگن نه جهت تقییدیه است. یعنی خلاصه مطلب نجس کردن اینجا، یه نجس کردن اینجا اگر مسجدیت باشه، ولی حالا که مسجدیت نیست پس نجس کردنش عیبی نداره. اما بعضی ها میگن نه خیر، این جهت تعلیلیت، همینقدر که عنوان مسجدیت آمد اینجا این نجس کردنش حرامه ولی تو خیابون افتاده باشه. فرض ببینید آقا خیلی فرق میکنه با که آدم یه مسئله کلی بگه تا یکی دو تا مسئله شرعی کنارش بذاره. الان این حدوثاً و بقاً همینه، آیا جهت تعلیلیت یا جهت تقلیلیه که در این مسجدی که عرض کردن ثمرش ظاهره. خیلی کم خوندیم آقا، باشه دیگه انشالله برای فردا.